تشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي ومواليه إني توجهت بكم أئمتي وودتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين
مولانا
نوای معرفت
الله یا الله الله یا الله
صدای ایمان
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
شایان توجه شنوندگان رادیو معارف
فصلی جدید در تعامل اهالی رادیو با مخاطبان عزیز برای ساختن فردای سرزمینمان آغاز شد
ایران 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 ایران
شما صاحبان اندیشه و طرح‌های نو به برنامه سازی ویژه انتخابات اسفند ماه دعوت شده اید.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن
علاقه‌مندان می توانند طرح‌های خلاقانه خود را برای تولید برنامه‌های انتخاباتی 1402 تا پایان آذر ماه به شماره
0900 195 25 95
در پیام رسان بله و ایتا با برنامه سازان رادیو معارف به اشتراک گذاشته و علاوه بر بهره‌مندی از جوایز نقدی برنامه خود را از همین شبکه رادیویی بشنوند.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکا.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی
تک تک این ساعتها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
یکو سربازای عراقی ریختن دور من، ریختن دور من و مثل این که یک شاه ماهی رو شکار کرده بودن. یک زن ایرانی در خط مقدم واقعا یک شاه ماهی بود برشون. شروع کردن شاید 20-25 نفر از سربازها دور من حلقه زدن و شروع کردن به پای بکردن و تیراندازی هوایی بکردن.
وقتی میگن اسیر، فوری یه چهره مردونه و زخمی با دستای بسته میاد جلوی چشممون. امروز ولی میخوام این ذهنیت رو براتون پاک کنم، با زنی آشناتون کنم که اون جلو جلو ها بوده، توی خط مقدم و اولین اسیر زن ایرانیه که توی عراق به دست بسیا اسیر شد.
هر مادر و پدری میتونن تصور بکنن که در اون زمان من چه حالی داشتم.
خبرهایی که میرسید همش دائر بر این بود که ایشان پودر شده، شهید شده و امثال اینها.
هر لحظه شهادتش، خبر شهادتش انتظار داشتیم.
ولی من که پدر بودم قلبم به هیچ یک از این حرفا قانع نمی شد و در اعماق قلبم حس می کردم که ایشان باید زنده باشه. یک خوابی هم دیدم که اتفاقا بعد از یک ماه بعد از اسارتش که لب دریایی بود، از دریا بیرون آمد با لباس یک فرشتگان، لباس سفید پوشیده بود و کاملا مطمئن شدم که ایشان زنده است.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. بلا ماشاءالله.
بودا، قمقما پراب. قلمن بده بره. بودا ماشاءالله، قلمن یادت نرا. قمقما پراب. بودا ماشاءالله بخرجا.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
قصه دکتر فاطمه ناهیدی از جایی آغاز شد، حوالی شروع جنگ تحمیلی.
من درست بین شلمچی و خرمشهر، یعنی بعد از خط آهن خرمشهر، راهن خرمشهر به سمت شلمچه بود که اسیر شدم. عملیاتی هم نبود، ما اون روزهای اول در حال دفاع بودیم از کشور، این در حین دفاع بودیم. تکایی که می‌زدن ما دفاع می‌کردیم، در حینی که مجروحین و در واقع میشه گفتش که زخمی های جنگ و همچنین شهدا رو می‌خواستیم منتقل کنیم به خرمشهر، من اسیر شدم. خب اونجا کاری که می‌کردم در واقع در دو بُعد بودش. یکی به نوعی روحیه دادن به رزمنده ها با حضور خودم در اونجا، چون خب بالاخره حضور خانم‌ها در جبهه خیلی مهمه، وظیفه خانم‌ها نیستش که در جبهه باشند و بجنگن، ولی همین که یه خانمی در اونجا باشه در کنار رزمنده ها با فعالیت‌هایی که داشتم، حس می‌کردم که می‌تونه به نوعی روحیه بده به رزمنده های ما. چیز دیگه ای رو که خب برای مهم بود باز کمک به اونها بودش، رزمنده هایی که در واقع میشه گفتش که نیاز به خدمات درمانی داشتن.
امدادگر، 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 به دادمون برس، کمک کن.
کجاست؟ مجروح کجاست؟
اونهاش، وسط خیابون.
دایم خیلی به من علاقه داشتن و منم بهشون خیلی علاقه دارم. ایشون اومدن جلو گفتن که میدونی اونجا میری یعنی چی؟ اونجا یعنی ممکنه کشته بشی، اونجا ممکنه اسیر بشی. رفتی دیگه بازگشتی درش نیست. اینجا این نیستش که تو بیای بری جلوی یه توپ و تانک تو شهرها، جلوی توپ و تانک مثلا فرض کن شاه حالا وایسی و شعار بدی. اونجا دیگه رفتی برگشتی درش نیستش. گفتم خب من به اون فکر نمی‌کنم که برگشتی هست یا نه. من به این فکر می‌کنم که الان تکلیف دارم باید برم.
مدرک کارشناسی مامایی داشت. قبلش هم توی مناطق محروم و روستاهای دور فعالیت می‌کرد که جنگ شروع شد.
من متولد 1333 هستم. من تا دوره دکترا رو طی کردم، دکترای بهداشت بارد. اسیر که شدم من از دانشگاه تازه فارغ التحصیل شده بودم، یعنی سال 58 لیسانس مامایی ما گرفته بودم و یه چیزی در حدود تقریبا 23 سال 4 سال داشتم. حالا اونها چیزی که فکر میکردن، اول خب حضور یک زن توی جبهه به خصوص با فرهنگی اونا داشتن خیلی برای ناآشنا بودش. ابتدا فکر میکردن که حالا من جاسوس هستم، یعنی به خاطر اینکه اولین زنی هم بودم که اسیر شدم، به خصوص که من نه پلاک داشتم نه حکم ماموریتی داشتم، هیچ چیز خاصی رو نداشتم و همون دقایق اول وقتی که بردن تو خط دوم حس میکردم که اینها با تصوری که به اصطلاح از حضور من در اون به اصطلاح جبهه داشتن همین انگ رو هم زدن که اینها جاسوس هستن و ما را از بقیه جدا کردند و حکم اعدام رو در واقع صادر کرده بودن.
فکرشو بکنید، فاطمه ناهیدی یک کاری کرد که یه سال به اسرای مرد ایرانی واکسن بیهوشی زدن.
3-4 روز قبل، چون اینا دیگه میدونستن که ما حتما شب محرم این برنامه رو خواهیم داشت، از 3 روز قبل به اسم این که یک بیماری اومده بچه های برادر ما رو بردن واکسن زدن.
بسیا باورشون نمیشد یه زن بتونه کل اردوگاه رو به هم بریزه. اصلا باورشون نمیشد که یه زن توی خط مقدم جبهه حاضر باشه و بیاد زیر آتیش توپ و تانک کنار رزمنده ها بمونه.
سیمی رو اطراف به صدا اون خاکریز اون کانال پیدا کردن و دست و پای ما رو با اون سیم ها بستند و چشم هامون رو هم بستن و تصورشون این بود که من یک فرمانده ارتش هستم، یک فرمانده سپاه هستم یا یک افسر ارتش هستم که تو خط مقدم اینها تونستم بگیرم و فکر میکردن که باید اطلاعات نظامی خیلی زیادی داشته باشم. خاطرم هستش که یک بار به خاطر این فعالیت ها و برخورد هایی که با اونها داشتیم، فرمانده اردوگاه اومده بود و فریاد میزد که به من و اون سه تا خواهرمون که شماها اسیر نیستید، ما اسیر دست شماها هستیم.
حس میکردم اصلا در زندان نیستم، حس میکردم اصلا در یک محیطی که شاید خیلی وسعتش بزرگتر از این دنیاست، چون وقتی یاد خدا رو میکردیم در اونجا این احساس بهمون دست میداد که اصلا زندان معنا نداره، دیوارها مفهوم نداره.
ولی زندان سختی هم داشت، سختی هایی که هر مردی رو ممکن بود از پا بیاندازه، چه برسه به زن با اون لطافت دخترونه.
دکتر جعفر نژاد به اتاق عمل.
منی که مثلا فرض فرمایید با تولد سر و کار داشتم، منی که نوزاد سالمه به دو تازه به دنیا اومده را دست پدر مادر میدادم، شادی اونها رو میدیدم خیلی برام سنگ بود و عجیب تو روحیم اثر داشته و واقعا شاید تا اومدم یه نقا خودم رو وصف بدم با اون صحنه ها خیلی طول کشید، به خصوص که هر جوونی که می اومد چهره برادرم جلو چشمم می اومد
و عجیب حس می کردم که این دیوارها از چهار طرف و از سقف فشار میاره که شاید بشه گفت که صدای جیرینگ جیرینگ استخونهای خودم رو حس می کردم و می شنیدم. ولی از اونجایی که لطف خدا باز شامل حالمون بود همیشه و درست در لحظاتی که احساس تنهایی، درست در لحظاتی که احساس غربت و در واقع خورد شدن میکردیم به فریادمون میرسید و صحه‌ای بر دلهای ناآراممون میگذاشت، در اون لحظه یکی از خواهرها یکو برگشت گفتش که ببین من یه چیز دارم، یه دونه مداد. یادم هستش که وقتی برای بازجویی می‌بردن، خب اون حال و هوایی اون دوران رو، بالاخره دوران جوانی و تعدادی از خواهرامونم نوجوانی به جوانی بودن، حال و هوای خاصی هستش. یادم هست که وقتی ما رو برده بودن برای بازجویی، نمیدونم از کجا یکی از خواهرها از زیر به صلاح اون چیزش چشمن دیگه بسته بودن یه مدار شکسته ای که نوک نداشت یه جا پیدا کرده بود و این رو با ترفندهای مختلفی بدون که سرباز متوجه بشه با پامون این رو گرفته بودیم و ایشون نگه داشته بود تو جیبش و من هم هیچ یادم نبود. گفت من این مدار رو دارم، میشه چیکارش کرد؟ اصلا عجیب یک نوری در قلب ما ایجاد شد و احساس قبل که حس میکردم دیوارها داره فشار میاره، دیگه اون احساس برطرف شد، دوباره حس کردم در یک دنیای شاید خیلی بزرگتر و عظیمتر از این دنیایی که درش هستیم قرار دارم. یکی از خواهرام چند روز قبلش بیمار شده بودن، یک بروشوری رو در داخل دارویی رو که اینها با خب سرصداهای خیلی زیاد و برخوردهای خیلی زیاد که مجبور شده بودن پزشکی رو آورده بودن ایشون رو معاینه کردن و دارو داده بودن، فراموش کرده بودن این بروشور رو از داخل اونجا در بیارن. تنها کاری که ما تونستیم بکنیم بود که با اون مداد که شاید قسمتشو با ناخونمون شاید قسمتشو با دندون نوکشو به صدا سر کردیم به جای مداد تراش، روی اون بروشور سوره قدر رو نوشتیم و این سوره قدر رو با همون شرایط بر روی سر گذاشتیم به عنوان قرآن و تا صبح به دعا و نیایش پرداختیم بدون اینکه امکاناتی داشته باشیم، فقط با زبان معمولی و با به فارسی شروع کردیم به دعا کردن و تونستیم اون شب رو تا صبح به احیا بگذرونیم.
وقتی که اینها بازجویی میکردن در همون سازمان امنیتیشون، فردی بود اونجا که با کرت بایستاده بود که تهدید بکنه که من مثلا خب هرچی میدونم این رو بگم. مهمنی که سر من بود این سعی میکرد از جلو بکشه یا از عقب بکشه که من نگه میداشتم
و خدا رو شکر میکنم و از خدا رو شکر گذارم که چنین بچه هایی به من داد.
یه گوداری که پر از زباله بودش من اونجا انداختم برای اینکه ترس و وحشتی ایجاد بکنه که من هرچی اطلاعات دارم بیان کنم. یعنی یکی از راهایی که مثلا بترسونن افراد رو به شکلهای مختلف، یکیش این بود. اونجا خب بوی تعفن می اومد، بوی مثلا زباله بود، خیلی چیز قشنگی نبودش. اونجا با خودم فکر کردم که خدایا من اومدم برای کمک به رزمنده ها، اومدم کمک کنم به مجروحانمون، چرا باید مثلا به دست اینها بیفتم؟ بعد یه چند دقیقه که گذشت گفتم حتما یک صلاحی در کار هست، من باید اینجا باشم، اونو به من بشناسون که چی هست. دیگه این عهد رو با خودم بستم که من اینجا باید ماهیت یک زن ایرانی مسلمون رو به عراقی‌ها نشون بدم.
حالا توی این شرایط فاطمه ناهیدی قدرت درونش رو نشون میده. نشون میده که میتونه قدرتمند و محکم کم نیاره و ناامید نشه. حتی مایه امید بقیه اسرا هم بشه. شور محرم همیشه جوش و خروش میاره برامون. اونجا هم توی اون شرایط سخت شور محرم کار خودشو کرد.
گفتم ما هر کجا که هستیم باید عزاداری داشته باشیم. این بچه ها صحبت کردم که هر کی میخواد بیاد جلو بشینیم عزاداری، هر کی هم میخواد گوشه سلول بشینه، که عراقی ها وقتی در رو باز کردن وقتی که دارن میبینن که در واقع یکی اون گوشه است، این قاطی ما نیست. اگر هر کاری هم میخوام بکنم با همین سر افراد که دارن عزاداری میکنن. خب به این نتیجه رسیدیم جمع الحمدلله همه شروع کردیم عزاداری.
اسرای ایرانی یادشونه که اون شب عاشورا چقدر دلا ملتهب و آشفته بود و بغضا توی سینه خفه شده بود. مهدی تهانیان یکی از اسرای ایرانیه، اون میگه
همه تو عالم خودشون بودن، هر کسی مثلا به یه نحوی با خودش مناجات میگه یا نمازی میخوند یا قرآنی میخوند. نشسته بودن بچه‌ها سر کلاس تعالی، چون قرار نبود هیچ کار. خود بچه‌ام تصمیم گرفتن، چون که خیلی تهدید شده بودن، گفتن خب بالاخره خود امام حسینم راضی نیست که ما بعدین هم تهدید.
الگوها ساکت بود، هیچ کس اون شب اول ماه محرم صدایی بلند نمیشد. اینها با بچه ها من صحبت کردم، گفتن که ما باید این عزاداریمون ادامه بدیم. اونجا شروع کردیم. خب اونجا دیگه ساعت داشتیم، ساعت در واقع میشه گفت که همه رو گرفته بودن تو اون زندان داشتیم. تو یه 10 دقیقه تا یک رو ما سینه زنی میکنیم، عزاداری میکنیم. شروع کردیم به عزاداری کردن. این صوت تمام اردوگاه رو فرا گرفت.
علی زردبانی یکی دیگه از اسرای ایرانیه، اون تعریف میکنه.
توی اتاق نشسته بودیم همه مغموم ناراحت از اینکه واقعا توی این ایام که الان ایران چه خبره، توی تکایا، توی مساجد و هموطنهای ما چه میکنن، در جبهه ها چه خبره و ما اینجا نشستیم و هیچ کار نمیتونیم بکنیم، حتی نمیتونیم به سینه خودمون بزنیم و نمیتونیم عزاداری بکنیم. خیلی لحظات سختی بود. صدا یواش یواش اوج گرفت و شنیده شد و صداشون یواش یواش داشتن اضافه میکردن و صدا رو بلندتر میکردن. محیط اردوگاه یک دفعه سکوت همه جا رو گرفته بود و همه گوش میدادن. اغلب به طرف پنجره هجوم آورده بودن، گوشه هاش هست میبینن صدا از کجاست. بعد یواش یواش صدا اوج گرفت.
میشد بگی مثلا 10 شب بود که خلاصه دیدیم که بچه ها گفتن ای بچه ها مثل این دارن سینه میزنن، انگار مثلا برنامه عوض شده.
بعد که خوب دقت کردیم گفتیم نه با صدا از بالاست، مثل که خواهرها دارن سینه میزنن.
حسین وای حسین وای، خواهرها و سینه زنیشون شنیده میشد. خیلی حالت عجیبی بود. یک گروه شاید 1200 نفری اونجا بودن از رزمندگان این مرز و بوم، از بچهای بسیج، اغلب بچهای بسیج و سپاه، و گروهی از بچهای سرباز و آقایون افسرا که در سمت دیگه بودن، و همه دلشون واقعا بیتاب بود برای عزاداری. و یه دفعه میدیدن که 4 نفر دختر ایرانی این عزاداری رو شروع کردن و همه خطرات به جون خریدن و کار پر مخاطره بود، چون اگر مخاطره نداشت و واقعا معمولی بود خب این 1200 نفر این کار میکردن.
که دیگه بچه هم دمشون رو گرفتن و گفتن که بابا یعنی ما از اونها کمتریم، ولش کن، هر کاری میخوام بکنم بکنم. دیگه بچه های خلاصه اونا هم همه شروع کردن به نوه خونه.
آسایشگاه 18 که بغلیشون بود و بچه های کم سن و سال تر بودن، اونها هم شروع کردن به شعار دادن. بعد 17 16 بعد این ساختمون این طرف 8 9 تمام این ساختمون بلوک ها یک دفعه شد صدای الله اکبر حسینی بود.
بسیا مثل مور و ملخ ریختن توی اردوگاه، آشفته و داغون بودن، چون کل اردوگاه به هم ریخته بود و همه یک پارچه یا حسین یا حسین میگفتن. بسیا ریختن نفر براشون رو روشن کردن و با شتاب اومدن وسط اردوگاه، با هر چی دم دستشون بود میزدن، حتی نهال و درخت رو از جا میکندن و باهاش اسرا رو کتک میزدن.
شو
صار؟ سيدي
كل
الأسرة في سوون
تعصب
لخاصة حدود الثلاث. اليوم ما أدري أنت، اليوم أدري أكبر اجتماع، اليوم ما راه كلهم قاعد يجون. أنا
عارف سيدي، ولكن هو هذول زعلانين، يقولون لو ما يلفكم في سوون تعصب بعد المشاكل.
دكتور هادي بيجدلي هم یکی از أسرا بود. صدای أسرای زن هنوز توی گوششه.
همه بچه ها کاملا مجروح وارد آسایشگاه شدن و اگر اشتباه نکنم بعد از این ماجرا بود که اتاق خواهرها را از اونجا منتقل کردن به اون قسمت اتاق دیگری که در پشت اون ساختمان سرویس ها قرار داشت و ارتباط رو کم کردن. بعد این ضرب و شتم اینا که تموم شد، ولی همه خوشحال از این که بالاخره یک جایی این عقده خالی شده، یک جوری این صدا آمده بیرون و این کلام خارج شده.
همین کودکار که آدم میخورد میماد بیرون، انگار که یه دوش آب گرم گرفته، انگار به قول معروف از میگن از مادر آدم متولد شده. اصلا احساس پاکی، احساس بهترین احساس ها به آدم دست میداد، احساس این که انگار رضای خدا رو کسب کرده.
همین اتفاق بسیا رو حساس کرده بود. دیگه حوالی محرم که میشد به تکاپو میافتادن تا جلوی عزاداری اسرا رو یه جوری بی سر و صدا بگیرن. فاطمه ناهیدی و 3 نفر دیگه از زنای اسیر یک کاری کرده بودن که کل مسئولان اردوگاه تنشون به لرزه بیفته و دنبال راه چاره باشن.
3-4 روز قبل، چون اینا دیگه میدونستن، یعنی به قول معروف اون رزومه ما رو دیده بودن که ما حتما شب محرم این برنامه رو خواهیم داشت، از 3 روز قبل به اسم این که یک بیماری اومده بچه‌های برادرای ما رو بردن واکسن زدن. بچه‌ها 3 روز بیهوش در اتاق افتادن. هر چی بهشون گفتیم اگه این بیماری برای ما هم واکسن گفتن نه، برای به درد شما نمیخوره، این بیماری اونها رو مبتلا خواهد کرد. شب ماه محرم بود، خب ما شروع کردیم عزاداری. علیرغم این که سال گذشته اردوگاه فضاش یک حال دیگه پیدا کرد، اون شب بچه‌ها صدایی ازشون شنیده نمی‌شد. فقط یکی از برادرها بعضی پیغام می‌آورد، اما چون ما ارتباطی با برادرها نمی‌تونستیم داشته باشیم، میگفتن که بچه‌ها ناله می‌کردن یا حسین رو میگفتن، اما یا حسین فقط در همون محدوده
از پنجره بیرون
بود. قصه زندان و زنان و زندان بعث عراق تمومی نداره. کسی که جوونیش رو توی اون سختی سپری کرده باشه آدم قبلی دیگه نیست، محکمتر و مقاومتر از قبله. قصه زنان سرزمین ما همینقدر زیبا با صلابت و قشنگه. وسط سختی هم میشه قشنگیاشو دید و یه عمر برای همه تعریفش کرد. خط مقدم خط جدا شدن ناخالصی هاست. خالص خالص که بشی میری جلو.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با برنامه شمیم احکام در خدمت شما گرامیان هستیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم. بحث ما در برنامه گذشته احکام کلی وصیت بود که تقریبا رو به پایان هم هست. تعداد زیادی از احکام کلی وصیت رو به عرضتون رسوندیم. یکی دیگر از احکام کلی این هست که در وصیت عهدی، وصیت عهدی یعنی وصیت نسبت مال و اموال نیست و چیزی به ملکیت شخصی در نمی آید. میگه این مقدار برای من نماز بخونید، دقت فرمودید؟ بله. یا فلان کار را انجام بدهید. اون چرا که طرف وصیت می کند باید یک عمل جایز باشد. مثل این که مثلا طرف میگه برام مقدار نماز بخونید، مقدار روزه بگیرید. اون چرا که وصیت میکنه باید اولا از نظر شرعی مجاز باشد، ثانیا مورد یک غرض عقلایی باشد. یعنی اگه کار بیهوده است، حالا اینجوری هم نیست که بگیم اسلام اینو حرام کرده، اما بیهوده است فایده نداره. این وصیت وصیت صحیح نیست و بر ورثه یا کسی که بهش وصیت کردن ولو قبول کرده باشه عمل به اون واجب نیست.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
اما یه غرض عقلایی درش نهفته است، مثل مطالعه، مثل تلاوت قرآن، مثل اینکه با نماز بخوانید مثلا، امثال اینها، یا نماز اول وقت بخوانید، به اونا داره وصیت میکنه. اینا هم قبول کردن، دقت کردید؟ وصیت درستی است. اما اگر گفته باشه فلان کتاب رو بخوانید، در حالی که اون کتاب جز کتابهای گمراه کننده است، کتب مزله است، این وصیت وصیت صحیح نیست. یا شخص ستمکاری است وصیت کرده کمکش کنید. ممکنه یه شخصی وصیت کنه به یک حاکم ظالمی، به یک رژیم ستمکاری کمک بشود. خب این وصیت وصیت باطلی است. یا غیر از حال ما گفتیم کارهای مثلا بیهوده، کارهای سفیهانه، یعنی افراد نفهم یه همچه کارهای انجام میدهند. الان دیدید که بعضی از مثلا بازیها، بعضی از کارهای کارهایی است که واقعا آدم نگاه میکنه آدم عاقل همچه کاری انجام نمیدهد. خب اگر یه همچون وصیتی کرد نسبت به این امور، آیا باید به این وصیت عمل کنن؟ آیا این وصیت صحیح است؟ نه. بنابراین باید یه عملی جایز از نظر شرعی و مورد تعلق غرض عقلایی باشد. اگه جایز هست، یعنی حرام نیست از نظر شرعی، ولی واقعا عقلای همچه کاری رو مفید نمی دانن، اصلا عقلای همچه کاری انجام نمی دهن، اصلا میگه باید چه کاریه، چه فایده داره، این وصیت وصیت صحیحی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. 25:59 دقیقه سه‌شنبه شب 30 آبان 1402 هفتم جمادی الاول هست و همچنان با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم و تا پایان این بخش ساعت 22 ده شب دو برنامه دیگر داریم، برنامه برکرانه نور و در پایان هم مجموع نمایش باغ تماشا که ساعت 23 دقیقه پخش میشه و نمایش رادیویی کیش مهر تقدیم علاقمندان میشه. خدا رو شکر میکنیم که افتخار داشتیم در این بخش در خدمتون باشیم و انشاءالله